سال 96 که اگر مثلا فلان فرد یا فلان کاندید رای بیاره میاد در پیاده رو دیوار میکشه، اینترنت رو قطع میکنه، نمیدونم این نصاید یعنی هی تکرار میکنن که این موضوع منفی که مثلا از چند سال قبل یک روایت سازی منفی که حالا با تکنیک اهریمن سازی و برچسب زنی ساختن رو هی با تکرارش این رو زنده نگه میدارن. و اینجا مخاطب هم وقتی در فضای مجازی پیام‌رسان ها و شبکه های اجتماعی با این موضوع رو میشه چون از قبل روایتش رو دیده و شاید تحت تأثیر این روایت یک رفتار انجام داده در انتخابات قبلی، از این دوباره روزه چی میشه؟ واسهش الغا میشه، تکرار میشه، توی ذهنش زنده میشه و حتی میتونه دوباره هم بر روی این رفتار مخاطب ما اثر داشته باشه که خیلی موضوع مهمیه. ببینید ما میگیم تکرار مثل یک ضربه های پی در پی شما بر روی یک میخه که بر روی دیواره و شما هر چقدر چکش روی این میزنی این میخ در دیوار حالا فروتر میره دیگه و این مسئله مهمیه. خیلی 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 باید مخاطب ما هوشیاری خودش، هوشمندی خودش رو حفظ بکنه که توسط پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌هایی که از این تکنیک رسانه‌ای دارن استفاده می‌کنن تأثیر جدی نپذیره و این راه حل‌های خاصی هم داره. مثلا یکی از راه حل‌هایی که میشه در برابر این تکنیک رسانه‌ای مخاطب ما به کار بگیره اینه که اگر می‌بینی یک موضوع خیلی مصنوعی با یک حد زیادی توسط یک جریان خاصی توسط یک سری از پلتفرم ها، کانال ها، صفحات و اکانت ها داره اینجا منتشر میشه، حداقل یک علامت سوال بذاره که این مقدار مثلا برچسب زنی تکرار یک موضوع به خاطر چیه؟ این نیت این مقدار حالا پمپاژ
یعنی تکرار یک موضوعی خودش باید ایجاد شک بکنه.
بله شما اصلا خیلی موضوع مهمیه.
یک دقیقه فرصت داریم مقابل داوود مدیریت.
من جمع‌بندی بکنم که مسئله دومی که باید مخاطب عزیز ما اینجا بدونه در اینجا که در دام تکرار نیفته این هستش که بیاره تحقیق بکنه ببینه واقعا اگر اون چیزی که داره تکرار میشه راجع به جریان رسانه یک کانده رسانه ای در اصلا صحبت ها برنامه های اون فرد اصلا هست یا نیست و بیاد از طریق منابع معتبر پیگیری بکنه که ببینه اصلا این داره از اون دشمنی زده میشه این حرف یا نه، یا مثلا یک جریانی داره اینو تکرار میکنه که تخریب بکنه بیاد یک نیت خاصی داره و اون نیت رو داره دنبال میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای داوود، باهاتون خداحافظی.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خب در ایستگاه 1400 که تحلیلی بر رویکردهای معاندان فضای مجازی در خصوص انتخابات هست همراه بودیم با آقای علیرضا آل داوود از کارشناسان فضای مجازی. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. بریم نگاهی دوباره بندازیم به خبرها. بورس با رشد 406 واحدی امروز سه‌شنبه 11 خرداد 1400 معاملات خودش رو آغاز کرد. در ابتدای معاملات امروز بورس شاخص کل با رشد 406 واحدی به عدد 1,146,000 واحد و شاخص هموزن با افت 389 واحدی به عدد 382,000 واحد رسید. معاون آموزشی وزیر علوم گفت در دوران پسا کرونا این امکان وجود دارد که 50% دروس در دانشگاه‌های برتر کشور الکترونیکی برگزار شود. علی خاکی در خصوص بهره‌مندی از تجربیات تأثیرگذار آموزش مجازی در دانشگاه‌های کشور افزود، طبق نظرسنجی که از دانشگاه‌ها شکل گرفته، بسیاری از استادان و دانشجویان رضایت خود را از اجرای آموزش مجازی در دانشگاه‌ها اعلام کردند. آقای خاکی اضافه کرده در آغاز شروع کرونا شاید به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، نبود تولید محتوا و آشنا نبودن دانشجویان با نرم افزارها و شیوه‌های آموزش الکترونیکی، میزان رضایتمندی دانشجویان و استادان از این نوع آموزش کم بوده، اما در نظرسنجی که در دی ماه 99 شکل گرفت و انجام شد، بسیاری از دانشجویان و اساتید رضایت خود را از نظام آموزش الکترونیکی اعلام کردند. معاون وزیر کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت 1670 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی قرار دارد که 54% آن غیر فعال و 46% آن فعال است. بابک دین‌پرست افزود بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه از مجموع 32 بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی کشور 16 بانک هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارد و 16 بانک دیگر 2789 واحد تولیدی را به تملک خود درآورده که در پایان آذر به 1761 واحد کاهش می‌یابد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
ساعت 12:37 دقیقه هست. بریم به سراغ گفتگوی دیگری. دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار هست که غالبا تو بازارهای در حال توسعه یا به عبارت نوظهور استفاده میشه. دلایل اصلی به کارگیریش هم جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران‌های مالی و حفظ ثبات بازار عنوان میشه. به طور کلی محققان همیشه بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارایی و میزان بهینه اون با همدیگه اختلاف نظر دارن. حالا هم همراه هستیم با آقای علیرضا کدیور از کارشناس بازار بورس و سرمایه و ببینیم که نظر ایشون در این باره چی هست. آقای دکتر کدیور سلام بر شما.
من سلام روز بخیر عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسین دوغ و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شما نقطه نظرتون درباره این محدودیت دامنه نوسان چیه و اگه فکر می‌کنید که اثرات مخربی بر بازار سرمایه داره اون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما در حال حاضر البته چندین ساله که در بورس تهران و بازار فرابورس ایران ما هم یک عامل محدود کنندهی به نام دامنه نوسان روزانه قیمت داریم، هم یک عامل دیگری که به نوعی در واقع روی این محدودیت تاثیر میذاره به نام حجم مبنا. نکته ای که وجود داره اینه که ما در خصوص دامنه نوسان، خب در سایر بورس ها و کشورهای دیگر حالا به انهای مختلف این محدودیت و این دامنه رو داریم، حالا با اعداد متفاوت نسبت به اون چیزی که در بورس تهران داره اعمال میشه، اما در مورد حجم مبنا در واقع ما این رو در هیچ بورس دیگری غیر از بورس تهران شاهدش نیستیم. این نکته اول. اما در خصوص دامنه نوسان، ببینید ما در واقع دامنه نوسانی که در بورس تهران داریم، روزانه این محدودیت حالا برای سهام عادی 5% نسبت به قیمت پایانی روز قبل هست. یعنی ما قیمت پایانی که خودش یک میانگینی از معاملات سهام هست با لحاظ حجم مبنا، در روز بعد، در روز معاملاتی بعد، سهام شرکت ها میتونن 5% حد اکثر نسبت به اون رشد کنن یا افت داشته باشه قیمت سهامشون.
بله.
بفرمایید شما.
صحبتتون تموم کنیم، من سوال بعدی
ازتون دارم. عرض کنم که ببینید، اولا این محدودیت 5% و اعمالش روی قیمت پایانی باز شاید در خیلی از بورس‌های دنیا به این نحو اتفاق نمی‌افته. این نکته اول. و نکته دوم این که خود این محدودیت 5% عدد بسیار پایینی هست در مقایسه با خیلی از بورس‌های دنیا.
درسته.
این دو تا نکته‌ای که باید ما مد نظر داشته باشیم.
این محدودیت دامنه نوسان که فرمودی فقط در بازار سرمایه ایران اتفاق افتاده؟
حجم مبنا رو عرض کردم.
حجم چی فرمودی؟
عرض کردم حجم مبنا
رو. خب توی بازارهای سرمایه سایر کشورها چه اتفاقی میفته برای این دامنه های محدود یا غیر محدود کننده؟ اگر ما بخوایم در واقع دنبال پویایی بازار و افزایش و تقویت پویایی بازار باشیم، کدوم یکی از این تجربه هایی که در دنیا اتفاق افتاده میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره، یا بازار سرمایه هست که در واقع تطابقی یا نزدیکی به بازار سرمایه ما داشته باشه ما بتونیم بهره ببریم؟
ببینید، اصلی ترین از نظر من و حالا خیلی از کارشناسان و دوستانی که در بازار سرمایه فعال هستن، اصلی ترین آفتی که این محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا باعث میشه در بورس ایران اتفاق بیفته، ایجاد صف هست در بازار.
بله.
این صف حالا یا زمانی که به سمت صعود هست به صورت صف خرید خودش رو نشون میده، یا در زمانی که در نزول هست به عنوان صف فروش خودش رو نشون میده.
بله.
آفت صف این هست که در واقع باعث میشه خودش به عنوان یک سیگنال و یک علامتی برای رفتار سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای عمل میکنه. یعنی ما شاهد این هستیم که وقتی صف خرید تشکیل میشه، خیلی از افراد بدون اینکه بدونن آیا این صف خرید ایجادش منطقی پشتش هست و آیا درست هست این صف خرید یا صف فروش، میرن در این صفها قرار میگیرن و خودش باعث میشه که در واقع این صف باعث تشدید رفتار سرمایه گذاران در
بله. خب این اثرات مخربی هستش که این تصمیم گیری ها بر بازار سرمایه داره. من میخوام ببینم که آیا تجربه های دنیا قابل استفاده برای ما تو بازار سرمایه هست در خصوص این دامنه های محدود کننده یا غیر محدود کننده.
قطعاً هست. ببینید، در بورس های دیگر ما مکانیزم هایی داریم در معاملات که به واسطه اون مکانیزم ها هر زمانی به اون سقف ها یا کف های قیمت میرسن، با مکانیزم هایی از تشکیل سقف جلوگیری میکنن. یعنی یا توقف نماد هست یا در واقع یک مثلا اصطلاحا توقفی رو در معاملات میدن، یا نماد رو میبندن، نماد اون شرکت رو ازش اطلاعات جدیدی میخوان، و این مکانیزم های تخلیه کننده فشار در بازار اصطلاحاً باعث میشه که ما در اون بورس های دیگر شاهد تشکیل صف نباشیم. و خود بازار در واقع بتونه به صورت خود درونی به قول معروف و به صورت اینکه خود مکانیزم های بازار باعث تخلیه این فشارها و تنش های بازار میشه.
بله، خیلی ممنونم آقای کدیور از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از شما.
خب آقای علیرضا کدیور از کارشناسان بورس و بازار سرمایه همراهمون بودن و در خصوص محدودیت دامنه نوسان و اثراتش بر بازار سرمایه باشون صحبت کردیم. دوازده و 44 دقیقه است. همچنان همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. همونطور که میدونید، تبلیغات و وعده انتخاباتی از مهمترین مراحل انتخابات هست که شهروندان با کاندیدای مورد نظرشون آشنا میشن. بعد از اینکه کارکردهاش رو در گذشته ارزیابی کردن و برنامه‌های آتی اعلامیش رو هم شنیدن، و از میان کاندیداها گزینش میکنن یک کسی. اما سوالی که مطرحه اینه که آیا وعده‌هایی که کاندیداها میدن امکان سنجی میشه؟ در واقع چه ضمانت اجرایی برای اون وجود داره؟ آقای دکتر موسی غزنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس همراه ما هستن به این سوال ما پاسخ بدن. آقای غزنفرآبادی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتان و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم. در خصوص ضمانت اجرایی وعده های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری که بهش اشاره کردیم در مقدمه، یه مقدار توضیح بدید. آیا ضمانت اجرایی وجود داره؟ معیار مشخصی هست، حالا چه در قانون یا همینجوری در عرف؟
خدمت شما هستم. در قانون متاسفانه ضمانت اجرایی وجود نداره. توصیه‌هایی رو بزرگان فرمودن، مقام معظم رهبری در این رابطه توصیه‌هایی رو فرمودن که افراد به وعده‌هایی که نمیتونن یا قابلیت اجرایی نداره وعده ندن. گاهی اوقات یه وعده‌هایی رو میدن که اصلا از لحاظ قانونی قابلیت اجرا نداره، بعضی از وعده‌ها امکان اجرا شدنش نیست. متاسفانه از ما یه وقتی از افراد این وعده‌ها داده میشه و ضمانت اجرایی هم وجود نداره اگر انجام نپذیره. ما هم در گذشته مردم ما شاهد هستن که برخی از افراد وعده هایی رو دادن که محقق نشد، انجام نشد و متاسفانه جز افکار عمومی که حالا یا تایید میکنن یا محکوم میکنن، جز افکار عمومی هیچ چیزی دیگه وجود نداره. فقط به نظر میرسه که یه ضمانتی که وجود داره همون افکار مردم هست که بتونن وعده ها تصمیم بگیرن، یعنی صرف به اصطلاح دیدگاه مردم دیگه چیزی وجود نداره. مردم هستن که ضمانت اجرایی رو به اصطلاح ایجاد میکنن که اون هم در به اصطلاح انتخابات های بعدی یا در تصمیمات بعدی که میخوان تصمیم بگیرن میتونن این رو مد نظر قرار بدن. و الا از لحاظ قانونی متاسفانه ضمانت اجرایی نداره.
در همه جای دنیا آقای غضنفر آبادی این طوره، یعنی به هر حال ما انتخابات ریاست جمهوری رو در خیلی از کشورها داریم برگزار میشه، همه جا همین طوره که به صورت قانونی ضمانت اجرایی وجود نداره، یا این خلأ قانونی فقط تو کشور ما هست؟
نه، اون چیزی که ما مشاهده کردیم، اطلاعات ما میگه در خیلی از جاهایی که انتخابات به اصطلاح به صورت انتخابات برگزار میشه وعده‌های زیادی داده میشه، برخیاش واقعا عملی نمیشه، برخیاش هم اجرایی میشه و عملی میشه. به نظر میرسه که این ضعف در همه جا وجود داره، این ضعف در خیلی از کشورها وجود داره. اونها هم در خیلی از کشورها من ملاحظه کردم و دیدم وقت انتخابات که به هر حال وقتی انتخاباتی میخواد برگزار بشه، ما هم به هر حال کنکاشی که کردیم تو این قضایی ها دیدیم که اینا وجود داره. البته شدت و ضعف داره، در برخی از جاها وعده های خیلی زیادی میدن، در بعضی از جاها هم وعده میدن اما نمیتونه، یعنی محقق نمیشه.
البته یه تفاوتی هم بین کشور ما و حالا سایر کشورهای بعضی از کشورهایی که این مشکل رو دارن وجود داره و اونم اینه که خب خیلی از کشورها که به حال توسعه یافته هستن و به صورت سیستماتیک خیلی کاراشون انجام میشه، احزاب خیلی قوی هستن و اگر که وعده های زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری محقق نشه، اون حزب مورد نظر همونجور که شما اشاره کردید در افکار عمومی اعتبار خودشو از دست میده و بالاخره دچار تهدیدها و خطراتی میشه. ولی تو کشور ما هم اینجوری نیست، افراد میان حالا عموما هم وابسته به هیچ حزبی هم اعلام میکنن که نیستن، وعده هایی رو میدن که حالا معلوم نیست خودشون میدونن محقق میشه یا نه. به نظر شما با توجه به شرایط که الان در کشور ما وجود داره، نباید ما خلأ قانونی رو در این رابطه پر بکنیم؟
خدمت شما شاید که ببینید در کشور ما، حالا من به اصطلاح فرمایش شما رو تکمیل بکنم، در کشورهایی که دارای حزب هستن خب اون یه رفتی هست، اما تو کشور ما اینطور نیست. حالا درست ما تحت عنوان به اصطلاح حزب نیست، اما مردم دیگه میفهمن که حالا چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها، هرچند ممکن یه زمان یه اصلاح طلب اصولگرا بشه یا اصولگرا اصلاح طلب بشه، اینا وجود داره. میخوام بگم که الان هم به اصطلاح اون جریانات یا اون گروه ها، حداقل میتونیم بگیم اگر در قالب احزاب نگیم، این گروه ها یا اصطلاح فرقه هایی که الان وجود داره، اینا برای مردم مشخصه، روشنه.
افراد که میان میگیم که مثلا اینها گرایششون مثلا به این جریان سیاسی نزدیکه، بله. ولی اینکه مثلا نمایندگی بکنن یک حزبی رو، بله. بگن ما به این شکل نداریم. من میخوام حالا سوال مشخصم اینه که آیا شما فکر میکنید که به عنوان رئیس کمیسیون قضای حقوقی مجلس ما باید این خلأ قانونی با توجه به شرایطی که احزاب در کشور ما دارن پر بکنیم با قانون، با تصویب قانون، یا نه؟
من نظرم این است که ببینید ممکنه در برخی از انتخابات مثلا انتخابات مجلس بشه این رو حل کرد، اما در انتخابات ریاست جمهوری چون سطحش بالا هست، البته یه مقداری کار سنگین هست، ولی این امکان وجود داره، حداقل این هست که برخی از وعده ها تحقق عملی وجود نداره، یعنی ظرفیت وجود نداره،
بله.
یعنی صحبت هایی رو که انجام میدن امکان عملی پیاده شدنش وجود نداره. خب اینها رو باید به نظرم احساب کنن یا وضع قانون بشه. به هر حال یه چارچوبی به نظر من میشه تعیین کرد، یعنی یه چارچوبی رو مشخص کرد. اگر شما میخواید فرض فرمایید وعده انتخاباتی بدید در آینده چه کار میخواید بکنید، در قالب ظرفیت های کشور و قوانین کشور دیگه نمیتونه طرف فرض بفرمایید بگه اگر من مثلا رئیس جمهور شدم تغییر بدم همه از سر تازل رو، یعنی مثلا فرض بفرمایید بخواد عقاید رو به بازی بگیره، مردم رو به بازی بگیره، نمیتونه امکانات کشور رو یا سیاست های داخلی و خارجی کشور رو، دست اون نیست. ببینید اینها برخیش در قالب فرهنگ، برخیش در قالب مذهب، برخیش در قالب امکانات، برخی از اینا محدودیت ها با برخی از جا وجود داره. لذا اگر یه فردی بیاد بگه که مثلا همین چیزایی که الان دارن میگن، آقا اگر فلانی بیاد مثلا تو خیابون ها دیوار میکشه، خب این حرف نامربوطی، اصلا کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. چرا نمیتونه؟ به جهت این روشنه مشخص،
بله. خود مسئولیت نظارتی نمایندگان مجلس هم در این رابطه نمیتونه کارآمد باشه.
مسئولیت ببینید تا قانون نواژه که به هر حال مجلس که نمیتونه نظارت بکنه،
چون من میبینم مثلا وزرا یا حالا در قالب کابینه ها معمولا میان برنامه هاشون به صورت مکتوب هم اعلام میکنن، ولی خب این ضعف نظارتی که خود نمایندگان مجلس هم بهش اذعان میکنن مانع از پیگیری و کنترل و اجرای در واقع اون برنامه ها میشه، حالا چه برسه به این وعده ها. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
اون یه بحث دیگه است. جنبندی اینه که اگر وزرا میان در مجلس، به هر حال مجلس یه تعدادی اونجا در مجلس هستن، به هر حال کار کارشناسی کردن، یعنی سطح تجربه و تخصصشون بگونه هست که متوجه باشن که آه این وزیر درست میگه غلط میگه، رضا اونجا میتونن اقدام بکنن، یعنی تصمیم بگیرن آیا رد بکنن یا تایید بکنن. اما افکار عمومی مردم، یعنی مثلا توده مردم، خب تخصص ندارن در خیلی از موضوع، طرف میاد یه حرفی رو میزنه اما حرفش واقعا قابل پیاده شدن نیست، این خسارت وارد میکنه.
خیلی متشکرم آقای غضنفر آبادی از شما، فرصتمون به پایان رسیده، خدا نگهدارتون باشه. خب در آخرین گفتگوی ما هم در واقع بررسی قانونی ضمانت اجرایی وعده‌های انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری رو داشتیم همراه با آقای دکتر موسی غضنفر آبادی که رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هستن. به ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خداحافظتون باشه.
هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. آماده می شویم برای شنیدن کلام خدا، تلاوت قرآن قبل از اذان ظهر و برپایی نماز اول وقت. امیدواریم همه ما انس بیشتر با قرآن داشته باشیم و فلاح و رستگاری رو در این کتاب ببینیم. دعوت میکنم بشنوید کلام خداوند بزرگ رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا